آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
خبرگزاری ایرنا زیر نظر محمود احمدی نژاد قرار می گیرد. خانواده های برخی از زندانیان سیاسی در مقابل دادستانی و دادگستری تهران تجمع کردند. علی لاریجانی از دولت به دلیل عدم اجرای مصوبات مجلس انتقاد کرد. ساعت 9 شب به وقت ایران. سلام، در شنبه شب 9 مرداد ماه از رادیو فردا با شما هستیم در برنامه نیم ساعته مجله شبانگاهی با موارد مختلفی که همکارانم تهیه کردن. آزاده اسدی هستم و همراهیتون میکنم در این 30 دقیقه بین برنامه‌های مختلف. البته امیدواریم همراهمون بمونید تا بعد از خبرها بیشتر درباره برنامه‌ها بشنویم. محمد رضا کاظمی و خبرهای تازه رادیو فردا.
سلام و شب بخیر. اسفندیار رحیم شاهی رئیس دفتر رئیس جمهوری ایران اعلام کرد محمود احمدی نژاد موافقت کرده است سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا زیر نظر او قرار گیرد. به گزارش این خبرگزاری، اسفندیار رحیم شاهی این موضوع را در نامه‌ای به معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری اعلام کرده است. اقدام محمود احمدی نژاد پس از آن صورت گرفت که علی اکبر جوانفکر مشاور مطبوعاتی او و مدیر عامل ایرنا در نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی خواستار مستثنا شدن این خبرگزاری از اصل 44 قانون اساسی مبنی بر واگذاری به بخش خصوصی شد که این درخواست مورد موافقت آیت الله خامنه‌ای قرار گرفت. خانواده‌های برخی از زندانیان سیاسی اوین روز شنبه در مقابل دادستانی عمومی و انقلاب و همچنین دادگستری تهران تجمع کردند و خواهان رسیدگی به خواسته‌های این زندانیان شدند. دست کم 16 تن از زندانیان پس از انتخابات ریاست جمهوری هم‌اکنون در اعتراض به برخوردهای نامناسب ماموران و زندانبانان و همچنین شرایط نامناسب بنده 350 زندان اوین اعتصاب غذا کردند. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در مورد عدم اجرای کامل قوانین مصوبه مجلس توسط دولت گفت در صورت ادامه یافتن چنین روندی از ابزارهای نظارتی خود استفاده می کند. وی در این زمینه که آیا امکان دارد که مجلس طرح سوال از محمود احمدی نژاد را در دستور کار خود قرار دهد گفت برخی راجع به آن اظهار نظر کردند اما زمان آن فرا نرسیده است. ده‌ها فعال سیاسی و روزنامه‌نگار با امضای بیانیه‌ای خواستار آزادی فوری رضا تاجیک روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر در زندان اوین شدند. به گزارش وبسایت ندای سبز آزادی 76 امضا کننده این بیانیه زندانی شدن آقای تاجیک را غیرقانونی و همچنین از آنچه که آنها هتک حرمت وی خواندند انتقاد کردند. شمار مجروحان زمین لرزه تربت حیدری در استان خراسان رضوی به حداقل 250 نفر رسیده است. زمین لرزه عصر جمعه در شهرستان‌های بایگ، تربت حیدری و زاوه هرچند تاکنون تلفات جانی در پی نداشته اما باعث خرابی و ویرانی 20 تا 70 درصد خانه‌های روستایی شده است. سازمان ملل متحد اعلام کرد تاکنون 1 میلیون نفر بر اثر سیل در پاکستان بی خانمان شدند. به گفته اداره امور هماهنگی سازمان ملل متحد طی چند روز اخیر بیش از 800 نفر بر اثر سیل در پاکستان جان خود را از دست دادند.
ممنونم از محمد رضا کاظمی. خبرهای رادیو فردا را شنیدید در مجله شبانگاهی ما. زلزله در استان خراسان رضوی و کرمان خسارات مالی زیادی بر جای گذاشته.
روستا بیشتر خرابی داده، یعنی تلفات دام و اینا هم بوده و خرابی دیوار و خونه هم داشتن.
پروین خواهر عبدالرضا تاجیک روزنامه نگار دربند به اوین احضار شد.
گفتن که شما نامه زده بودید به دادستانی، اومدی بودید اوین، ما رو مخاطب ببینید، گفتن شما بیایید.
دلایل امضای سند تحول راهبردی نظام آموزشی ایران بعد از چندین سال.
حوادثی که در یک سال گذشته رخ داد سبب شد که مسئولی فکر کنند که نظام آموزشی اون جوونا رو با اون شیوهی که اونا میخوان تربیت نمیکنه.
اگه با ما بمونید بیشتر از اینها خواهید شنید از رادیو فردا در مجله شبانگاهی ما در شنبه شب. سازمان عفو بین‌الملل و همینطور باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا از جمهوری اسلامی ایران خواستند تا 3 کوهنورد آمریکایی رو که 1 سال از بازداشتشون میگذره آزاد کنند. گزارش نادر وکیلی رو در همین زمینه بشنویم.
مالکل اسمارت مدیر کل سازمان عفو بین‌الملل بخش شمال آفریقا و خاورمیانه روز جمعه گفت یک سال از بازداشت شین باور، جاش فتال و سارا شورد می‌گذرد و بسیار روشن است که دولت ایران هیچ دلیل اساسی و موجهی برای زندانی کردن آنها ندارد، زیرا در غیر این صورت آنها را تحت پیگرد قانونی قرار می‌داد. آقای اسمارت افسود بیم آن می‌رود که این سکوهنورد به دلیل ملیتشان زندانی شده‌اند. مدیر کل سازمان عفو بین‌الملل خاطرنشان کرد اگر چنین است آنها باید فوراً آزاد شده تا بتوانند به وطن خود بازگردند. همین مقام گفت اگر این 3 نفر آزاد نمی‌شوند باید بیدرنگ تفهیم اتهام شده تا بر اساس موازین بین‌المللی محاکمه شوند. در همین حال خانم لورا فتال مادر جاش یکی از کوهنوردان دربند که روز جمعه همراه با تعداد زیادی از شهروندان آمریکایی در برابر دفتر نمایندگی ایران در نیویورک و در برابر سازمان ملل متحد دست به تظاهرات زده بودند زندانی کردن 3 کوهنورد آمریکایی را مسخره توصیف کرد. وی گفت
Our kids are being incarcerated for no reason and for a year. So that is an outrageous indecency.
ایران فرزندان ما را برای هیچ و پوچ به مدت 1 سال در بازداشتگاه ایوین زندانی کرده و از همین رو خشم هر انسانی را برانگیخته است. خانم فتال افسود زندانی کردن این 3 نفر مضحک، غیر ضروری و غیر اخلاقی است. از بیانیه‌هایی که تا به حال از سوی مقام‌های ایرانی و از جمله محمود احمد نژاد رئیس جمهوری ایران منتشر شده چنین برمی‌آید که دستگیری این 3 تن به منظور ایجاد فشار بر دولت آمریکاست تا بلکه تهران بدین وسیله امتیازهای سیاسی به دست آورد. مالکم اسمارت اما یادآوری می‌کند اگر واقعاً این سناریو درست باشد آن وقت نگه داشتن این 3 نفر گروگانگیری محسوب می‌شود که خود یک تجاوز جدی حقوق بشری است. مدیر کل سازمان عفو بین‌الملل میگوید به نظر ما بازپرسی‌ها و تحقیقات در مورد این 3 شهروند آمریکایی ماه‌ها پیش به پایان رسیده و اگر قرار می‌بود اتهامات جدی به آنها وارد می‌شد این اقدام تا به حال می‌بایست صورت می‌گرفته است. پرزیدنت اوباما نیز روز جمعه این هفته گفت سارا، شین و جاش ابداً جرمی مرتکب نشده و آنها سرگرم کوهنوردی در نواحی مرزی ایران و عراق بوده که دستگیر و زندانی شدند. رئیس جمهوری آمریکا خاطرنشان کرد یک سال محبوس بودن آنها باعث درد و رنج شدید و بلا تکلیفی آنها، خانواده ها و عزیزانشان شده است. حیدر مصلحی وزیر اطلاعات ایران نیز چندی پیش گفته بود و این مدارکی را در اختیار دارد که نشان می‌دهد این 3 تن جاسوسند، اما پرزیدنت اوباما روز جمعه گفت این 3 شهروند آمریکایی هرگز برای دولت ایالات متحده کار نکردند، هرگز دعوایی هم با دولت ایران نداشتند و برعکس برای مردم ایران احترام زیادی قائلند. همزمان با اعتراضات شدید بین‌المللی مبنی بر محبوس بودن این 3 شهروند آمریکایی در ایران، 6 سناتور دموکرات آمریکا نیز با تدوین پیشنویس قطعنامه‌ای خواهان آزادی فوری و بدون قید و شرط آنها شده اند.
این مجله شبانگاهی رادیو فردا است.
از داخل ایران بشنویم. در روزهای جمعه و شنبه همطور که میدونید دو زمین لرزه استانهای خراسان رضوی و کرمان رو لرزونده. زلزله در تربت حیدریه و شهرستانهای اطراف اون تا این زمان تلفات جانی در بر نداشته، هرچند که روستاهای اطراف تربت حیدریه دچار خسارات بیشتری نسبت به شهرها شدن. جزئیات بیشتر رو در گزارش نوشین سید حسینی میشنویم.
در حالی که گزارش‌ها حاکی از آن است که زمین‌لرزه عصر روز جمعه در شهرستان تربت حیدریه هیچ کشته‌ای بر جای نگذاشته و تنها مصدومیت 274 نفر را به دنبال داشته، ظهر امروز یعنی شنبه زلزله‌ای به قدرت 5.8 ریشتر بخش نگار در کرمان را تکان داد. در حالی که هنوز گزارشی از میزان خرابی‌های زلزله کرمان در دست نیست، به گفته خبرگزاری مهر، مرکز این زمین‌لرزه شدید منطقه روستایی نگار در چند کیلومتر روی کرمان بوده که دارای بافت قدیمی خشتی و گلی است. از سوی دیگر به گزارش خبرگزاری‌های ایران، زمین‌لرزه عصر روز جمعه در شهرستان تربت حیدریه هیچ کشته‌ای بر جای نگذاشته و تنها مصدومیت 274 نفر را به دنبال داشته است. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایستا، از این 274 نفر مجروح، 2 تن برای مداوای بیشتر به شهر مشهد منتقل شدند. به گفته یکی از ساکنان شهر تربت حیدریه، روستاهای اطراف تربت حیدریه متحمل خسارت بیشتری از جمله تلفات دام شده اند.
روستا بیشتر خرابی داده، یعنی تلفات دام و اینا هم بوده و خرابی دیوار و خونه هم داشتن، شیشه و اینا هم داخل شهر خیلی داشتیم که ریخته و شکسته و اینا. همه تو خیابون بودن، بعد دیگه دیشب همه تو خیابون بودن، تو پارک ها بودن، دیشب هم نیومدن. فکر میکنم یه 48 ساعتی باید بیرون باشن، اینجور که با اعلام رادیو تلویزیون فکر میکنم امشب هم بیرون بخوابم.
بر پایه اظهارات مقامات استان خراسان رضوی ساعت 18:20 دقیقه عصر جمعه زمین لرزه با قدرت 5.7 درجه در مقیاس ریشتر در شهرستانهای تربت حیدریه و زاوه 10 زخمی بر جای گذاشت. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا، علاوه بر تربت حیدریه و زاوه، شهرستانهای خلیل آباد، کاشمر، بردسکن، خاف، رشتخار، گناباد، مشهد و مناطقی از خراسان جنوبی نیز تکانهای این زلزله را حس کردند. پیشتر مشتبه صادقیان، معاون استاندار خراسان رضوی، گفته بود که تعداد مصدومان این حادثه تا نیمه شب پنجشنبه 200 نفر بوده و از این میان حال یک نفر از مصدومان وخیم بوده که برای درمان و مراقبت‌های ویژه به مرکز استان یعنی مشهد اعزام شده است. همچنین به گفته یکی از مقامات استانداری خراسان رضوی، در نتیجه این زمین لرزه تعداد قابل توجهی از منازل و مغازه‌ها در تربت حیدریه آسیب دیده و در مشهد نیز خساراتی به ساختمان‌ها وارد شده است. خبرگزاری ایسنا از قله همین مقام میگوید که این زلزله 5.7 ریشتری تا عمق 7 کیلومتری تربت حیدریه را لرزانده و در 9 شهرستان استان نیز زلزله رخ داده که به دلیل سستی ساخت منازل روستایی 70% این منازل تخریب شدند. پیشتر محمد اسماعیل یعقوب‌زاده فرماندار زاوه نیز به خبرگزاری ایرنا گفته بود که زمین لرزه در شهر و همینطور 70 روستای زاوه خسارت بر جای گذاشته، اما خانه های مسکونی در 17 روستا بالای 50% تخریب شدند. شبکه خبری CNN جمعه شب از قول یکی از کارشناسان مرکز زلزله نگاری آمریکا گفت که دلیل اصلی ویرانی زیاد در این زمین لرزه آن است که مرکز این زمین لرزه به سطح زمین نزدیک بوده و این زلزله عمق چندانی نداشته است. به گفته این کارشناس، زلزله هایی که عمق چندانی ندارند در سطح زمین ویرانی بیشتری ایجاد می کنند. خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا به نقل از مدیر کل مدیریت بحران استان خراسان رضوی گفته است که طبق اعلام سازمان ژئوفیزیک ایران، پس لرزه هایی در ساعت 21 و 24 روز جمعه رخ داده است.
به رادیو فردا گوش می کنید.
یک گزارش دیگه بشنویم. سایت سهام نیوز وابسته به مهدی کروبی گزارش داده که مولوی عبدالحمید رهبر اهل سنت بلوچستان ایران ممنوع الخروج شده. مولوی عبدالحمید بعد از انتخابات ریاست جمهوری اخیر در ایران نطق شدید اللحن رو ایراد کرده بود و فشارهای حکومت بر مدارس مذهبی اهل سنت رو سرزنش کرده بود. مراد ویسی گزارش میده.
سایت سهام نیوز گزارش داده که مولوی عبدالحمید رهبر اهل سنت بلوچستان ممنوع الخروج شده و گذرنامه وی ضبط شده است. مولوی عبدالحمید زینفوسترین روحانی اهل سنت در سیستان و بلوچستان ایران به شمار می رود. وی طی ماه‌های گذشته رفتارهای جریان حاکم در ایران را در قبال اهل سنت مورد انتقاد قرار داده و خواستار پایان دادن به دخالت‌های دولت در امور مذهبی اهل سنت شده بود.
نمایندگان ولی فقیه چرا برای مدارس اهل سنت تصمیم می‌گیرند؟ تصمیم مدارس اهل سنت با خود علمای اهل سنت هست. ما نمی‌توانیم که حوزه‌های خود را، مساجد خودمون را در دست دولت بدیم. ما دنیایمون را همه به دست دولت دادیم. ولی همین دنیایی را که ما به دست دولت دادیم ما بسیار پریشانیم. ولی هزار ما چگونه می‌توانیم که دینمون را و مذهبمون را در دست شما بدیم؟ ما نمی‌توانیم اعتماد بکنیم این مسئله را.
ریشه اختلافات دولت جمهوری اسلامی و اهل سنت بلوچستان به سالهای اول انقلاب برمیگردد. پس از پیروزی انقلاب 1357، اهل سنت سیستان و بلوچستان ابتدا رابطه مناسبی با دولت جمهوری اسلامی داشتند و حتی مولوی عبدالعزیز رهبر اهل سنت منطقه در مجلس خبرگان قانون اساسی که مرداد 1358 افتتاح شد عضویت داشت. مولوی عبدالعزیز که قاطبه بلوچ‌ها زعامت وی را پذیرفته بودند، روحانی میان روی به شمار می‌رفت که عمده سخنانش موعظه مذهبی بود. اما بعد از مدتی روابط جمهوری اسلامی و بلوچ‌های سنی مذهب به دلایل متعددی تیره شد. اما در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی، دولت تلاش کرد گفتمان نوینی را با بلوچ‌ها و اهل سنت شروع کند. نتیجه این که مولوی عبدالحمید نیز به لحن ملایم تری در قبال حکومت روی آورد. اما بعد از پایان دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی و شروع ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد به تدریج به نظر می رسید روابط طرفین بار دیگر در حال متشنج شدن است. دو سال قبل در فروردین 1387 حکومت ایران دو تن از مولوی های بلوچ به نام های مولوی عبدالقدوس ملازهی و مولوی محمد یوسف سهرابی را به اتهام توطئه علیه امنیت کشور اعدام کرد، در حالی که بلوچ‌ها و اهل سنت بلافاصله این دو را شهید نامیدند. پیش از این اعدام‌ها شماری دیگر از مولوی‌های اهل سنت نیز به طرز مشکوکی جان خود را از دست داده بودند. مولوی نعمت الله توحیدی در تصادف اتومبیل کشته شده بود و مولانا محمد عمر سربازی نیز مسموم شده بود. اما رابطه جمهوری اسلامی با اهل سنت بلوچستان موقعی خرابتر شد که مولوی عبدالحمید در واکنش به این تحولات و نیز دخالت‌های حکومت در امور مذهبی اهل سنت به تقلب در انتخابات ریاست جمهوری اشاره کرد.
بسیاری جا شکایت وجود داره، حال شکایت مردم ایران در رابطه با انتخابات موجوده هنوز. مردم شکایت دارن در رابطه با صحت انتخابات، گفته سخن دارن، حرف دارن.
از سوی دیگر اعلام موجودیت گروه جندالله به رهبری عبدالمالک ریگی و بمبگذاری‌ها و حملات نظامی این گروه نیز اوضاع را در منطقه متشنج‌تر کرد. علی‌رغم این تحولات طی ماه‌های گذشته تصور می‌شد با بازداشت و اعدام عبدالمالک ریگی راه برای آرامش بیشتر در سیستان و بلوچستان آماده شود، اما بمبگذاری‌های بعد از اعدام ریگی نشان داد این تصور تا حدود زیادی خوشبینانه بوده است. در چنین شرایطی برخی تحلیلگران نظیر جلال جلالی‌زاده نماینده سنی مذهب سنندج در مجلس ششم معتقدند راه حل این اختلافات شنیدن صدای اهل سنت است.
ما باید بیاییم به مردم، به حرفهاشون، به خواستهاشون گوش بدیم. ببین مردم بلوچستان چی میخوان؟ ببین آیا شخصیتایی که در بلوچستان هستن، مثلا مولوی عبدالحمید، ما اینا را الان شخصیتایی که ما در اعتماد مردم هستن و اصلاحی هستن که منطقی، اصلاحی هستن که مخالف خشونت و میتونن که مشکل حل بکنن، اینها بنشینیم بعد مطالبات مردم گوش بدیم، ببینیم که این هموطن ما چی میخوان، مشکل مردم بلوچستان چیه.
اما با وجود این نظرات به نظر می رسد ممنوع الخروج شدن مولوی عبدالحمید و ضبط گذرنامه وی نشانگر آن است که حکومت هنوز رفتن به سوی چنین روشی را شروع نکرده است.
مجله شبانگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
بعد از گذشت یک هفته از انتشار نامه سرگشاده خانواده عبدالرضا تاجیک، روزنامه‌نگار زندانی به رئیس قوه قضاییه که در اون خواستار پیگیری هتک حرمت به این روزنامه‌نگار در حضور معاون دادستان تهران و بازپرس شعبه یک دادگاه انقلاب تهران شده بودند، روز شنبه پروین تاجیک، خواهر این روزنامه‌نگار، تلفنی به دادسرای زندان اوین احضار شده. پروین تاجیک دلیل این احضار رو نمیدونه، اما در گفتگویی با همکارم آرش حسنی گفته شاید برای پیگیری موضوع هتک حرمت به عبدالرضا تاجیک به دادسرای اوین احضار شده باشه. پروین تاجیک که قرار هست روز یک شنبه خودش رو به دادسرای اوین معرفی کنه، درباره تماس تلفنی مسئولان این دادسرا توضیح میده.
گفتن که شما بیاد دادسرای داخل اوین. گفتم چه ساعتی؟ گفتن ساعت 11. گفتم من ساعت 11 نمیتونم خودمو برسونم. بعد گفتن خب ساعت 9 صبح فردا. بعدش خونه خالم زنگ زدن، گفتن که خواهر برادر بیان زندان اوین، دادسرای داخل اوین.
خانم تاجیک، شما از کسی که تلفن زده بود دلیل احضارتون به دادسرای زندان اوین رو نپرسیدید؟
من پرسیدم، گفتن که شما نامه زده بودید به دادستانی، اومدی بودید اوین، ما رو می‌خواستید ببینید. گفتم بله، من نامه زدم و جواب نامه. گفتن شما بیاید اونجا پاسختون داده نمیدونم پاسخ میدن، نمیدونم دقیقا نام جمله آخرش یادم نیست. گفت بیاین اونجا را بعد من باید شما 11 بیه تا 12 کارا جمع جور میشه میتونی برگردی. دیگه من نمیدونم منظورشون چی هست و چی میخوان، واقعا نمیدونم. من جو حقیقت چیزی نگفتم و رو حرف خودم واقعا هستم.
خانم تاجیک، شما سرانجام تونستید بعد از انتشار نامه به رئیس قوه قضاییه با برادرتون عبدالرضا تاجیک ملاقات کنید؟
پیروز پنجشنبه دیدیمشون، ملاقات کابینی داشتیم و ایشون گفتن که خیلی ناعصبانی و ناراحت هستن. گفتم برای چی؟ برادرم البته یکی برادر گفت برای چی؟ گفت از اینکه شما مثلا نامه زدید و صحبت کردید و اینا. برادرم گفتش که بی خود ناراحتن. وقتی کسی کار رو میکنه باید جوابگوی کاراش هم باشه.
خانم تاجیک، در این ملاقات کابینی برادرتون توضیحی یا جزئیات بیشتری درباره اون چه که در ملاقات قبلی به شما گفته بود به شما نگفت؟
البته حتی دو تا مأمور بود اونجا کنارش که نشسته که ایستاده قدم میزد وایستاده بود، عملا صحبتی نمیتونست بکنه، ما هم نمیتونست صحبتی بکنه.
خانم تاجیک، برادرتون هم از اینکه شما مسئله هتک حرمت رو مطرح کردید و با انتشار نامه اون رو علنی کردید ناراحت بودند؟
نه، ناراحت نیست، ولی خب به هر حال اون تحت فشار صد درصد ظاهرا، یعنی خواستن که اینطوری به نظر می اومد که مثلا من میام حرفمو پس بگیرم، من هیچ وقت همچین نخواستم.
خانم تاجیک، برادرتون و شما درخواست این رو داشتید که ایشون با آقای دادستان یا وکیلشون دیدار مستقیم داشته باشه تا جزئیات و توضیحاتی رو درباره هتک حرمت به ایشون در حضور معاون دادستان و بازپرس شعبه اول دادگاه انقلاب ارائه کنه. آیا با خبر هستید که این درخواست انجام شده و ایشون تونسته با دادستان دیداری داشته باشه؟
گفت درخواست کردم ولی هیچ کدوم نکردن. آقای دادستان هم که نرفته بود، آقای شریف هم که نپذیرفتن، گفتش که نماینده مدعی العموم اومده خیلی عصبانی ناراحت بوده. من دفاع از برادرم کردم، دفاع از حقم کردم، هیچ اشتباه هم نکردم، من توکل به خدا کردم.
پروین تاجیک بود، خواهر عبدالرضا تاجیک، روزنامه‌نگار دربند، که بعد از نوشتن نامه‌ای خطاب به رئیس قوه قضاییه در مورد هتک حرمت برادرش در زندان به دادسرای اوین احضار شده. اون به سوالات آرش حسنی از رادیو فردا جواب میداد.
نقض حقوق بشر در ایران وجود داره و به صورت گسترده هم وجود داره.
حقوق بشر به طور وسیع توسط برخی قدرت‌ها مورد تعرض قرار می‌گیرد.
ما به شما خبر می‌دهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می‌کنید.
در ادامه مجله شبانگاهی، سند تحول راهبردی نظام آموزشی ایران در پی 7 سال بحث و بررسی در شورای عالی آموزش و پرورش چند روز پیش به امضای محمود احمدی نژاد رسید. به این ترتیب 23 سال بعد از قانون سال 1366 که به نوعی نقشه راه نظام آموزشی بود، جمهوری اسلامی برای دومین بار دست به تدوین سندی زده که به گفته مسئولان قرار هست آموزش ایران را دستخوش دگرگونی اساسی بکنه. سعید پیوندی، کارشناس امور آموزشی، در پاسخ به سوال نوشین سید حسینی درباره تفاوت سند اخیر با سند پیشین توضیح میده.
سندی که هفته پیش توسط رئیس جمهور امضا شد از سال 82 تدارکش شروع شده، یعنی در زمان آقای خاتمی، و بالاخره امسال نقشه راه وزارت آموزش و پرورش قرار تبدیل بشه و جایگزین قانونی بشه که در سال 1366 در مجلس تصویب شد. سند اول، یعنی سند سال 1366، سند خیلی سیاسی، ایدئولوژیک و غیر آموزشی بود، اما سند اخیر کوشش کرده که بیشتر بپردازه به مسائل اساسی تربیتی و در ابعاد مختلف، از ساختمان مدارس گرفته تا شیوه‌های تربیتی، در همه این زمینه‌ها بحث کرده و برای همین هم میشه گفتش یه سند جامعی هست.
به نظر شما چرا تصمیم گرفتن که سند دومی رو بعد از این مدت زیاد، یعنی 23 سال تقریبا، دوباره بنویسن و دوباره امضا کنن؟
اون چیزی که باعث شده که مسئولین به فکر این سند بیفتن اینه که اساسا نظام آموزشی ایران آنچنان که فکر میشد کار نمیکنه. کلن ارتباطش با دنیای جدید یک نظام بسیار ضعیفی هست، با عملکرد خیلی ضعیفی. حوادثی که در یک سال گذشته رخ داد سبب شد که مسئولین فکر کنند که نظام آموزشی اون جوونا رو با اون شیوهی که اونا میخوان تربیت نمیکنه و از این زاویه هم در واقع میخواستن نظام آموزشی رو عوض بکنن.
آقای پیوندی، آیا در سند تازه هزینه آموزشی نسبت به گذشته افزایشی هم نشون میده یا خیر؟
ما همینجوری که می‌دونید در ایران حدود به طور متوسط 800 دلار دولت ما بابت هر دانش آموز خرج می‌کنه. نظام‌های اروپایی چیز حدود 7000 دلار به طور متوسط برای دانش آموز دوره ابتداییشون فقط خرج می‌کنه. در سند هیچ حرفی در این باره نیست.
آیا در این سند آموزشی قرار هست که امکانات آموزشی رو به طور یکسان و هماهنگ بین تمام استان‌ها تقسیم بکنن؟
یکی از هدفهایی که سند اعلام میکنه همین دسترسی یا توسعه عدالت آموزشی است، ولی بازم هیچ نوع تعریفی نمیکنه که ما الان وضعیت نابرابری آموزش در ایران به چه نحو هست و قراره در 15 سال آینده که انتهای این سند هست به کجا برسیم. برای مثال ما حدود 3 میلیون جوان و نوجوانی داریم که از رسیدن به انتهای دوره متوسطه باز میمونن، یا اصلا مدرسه نمیرن یا مدرسه خیلی زود هنگام ترک میکنن. اینا اون چیزایی که انتظار میرفت که در یه همچین سنتی باشه، ولی متاسفانه در حد طرح مسئله باقی مونده و هیچ تعهد خاصی در سنت وجود نداره.
پس شما به این ترتیب در قابل اجرا بودن اون تردید دارید؟
من فکر نمی‌کنم که در 15 سال آینده ما شاهد یه دگرگونی اساسی در نظام آموزشی ایران باشیم با توجه به وضعیتی که الان در ایران هست. خیر از این که در واقع یه معجزه رخ بده، و من فکر کنم چون با یه دولتی سر و کار داریم که به معجزه خیلی اعتقاد داره، احتمالا اونا هم نشستن ببینن که این معجزه چجوری اتفاق می‌افته.
سند تحول راهبردی نظام آموزشی ایران، این موضوع گفتگوی همکارم نوشین سید حسینی بود با سعید پیوندی، کارشناس امور آموزشی در پاریس.
این صدای رادیو پرداست
و یک گزارش غیر سیاسی بشنویم. دهم مرداد ماه، محمود دولت آبادی، نویسنده ی رمان های معروف ایرانی، در ایران 72 سالگرد تولدش رو پشت سر میگذاره. به این مناسبت علاقمندان او در تهران گرد اومدن و از 5 دهه فعالیت ادبی این چهره ی معروف ادبیات داستانی ایران تقدیر کردند. مهرداد قاسمفر.
از سالهای کودکی طاقت فرسا در روستای دولت آباد سبزوار تا امروز که تصویری قاب گرفته در تالار ادبیات معاصر ایران است، راه درازی آمده. کودکی او طعم کار روی زمین داشت و بوی گوسفندان و سپسکار در کارگاه گیوه کشی و سلمانی روستا. حتی بعدترها اوایل دهه 40 که به تهران آمد، پیش از آن که بازیگر نمایش‌های داستایوفسکی و آرتور میلر و بیزایی و اکبر رادی شود، باز هم باید مدت‌ها به عنوان کارگر کشدارگاه و چاپخانه و کنترلچی سینما اموراتش را می‌گذراند. تأثیر همه اینها را در آثارش می‌توان دید. عباس معروفی، رمان نویس و صاحب سمفونی مردگان، محمود دولت آبادی را این گونه توصیف می کند.
من فکر می کنم اگر محمود دولت آبادی نبود، ادبیات فارسی یک چیزی کم داشت. دولت آبادی محبوب، دوست داشتنیه و برای ادبیات ایران عزیز. تصویرهایی ساخته که در ادبیات ایران وجود نداشته. من بخشایی از کلیدر هست و بخشای بسیار زیبایی در جای خالی سلوچ هست که واقعا ادبیات ما بهش نیاز داشته، به ویژه اون بخشی که عباس و چاه و شتر و اون یک به پیر شدن این شخصیت رو نشون میده. اونجا بی‌نظیره، یعنی یکی از تکه‌های شاهکار نه تنها ادبیات ایران بلکه ادبیات جهان.
اما آنچه که دولت آبادی را در این 70 ساله تا امروز آورده چه بوده؟ به عبارتی دولت آبادی چگونه دولت آبادی شد؟ فرج سرکوهی، منتقد ادبی و روزنامه نگار.
اون چی که دولت آبادی رو دولت آبادی کرد، یکی رمان کلیدر هست و دیگه هم جای خالی سلوچ چه. و به نظر من رمان کلیدر به این دلیل با استقبال روبرو شد که در اون شرایطی که کلیدر منتشر میشد، یک فضای گرایش چپ بر جامعه ادبی ایران مسلط بود و این گرایش چپ رمانهایی رو میخواست که ترکیبی باشه از پاورقی پرکشش و در عین حال برخی شعارهای سیاسی. من فکر کنم در واقع شرایط زمانه و روانشناسی جمعی تیراژ کلیدر رو سبب شد. اما جای خالی سروش کسر با ارزش ادبی هست و طبیعتاً ارزش ادبیشون رو برجسته کرد.
به رغم آنچه که کلیدر نام دولت آبادی را در اذهان ایرانیان ماندگار کرده، چرا این رمان دیگر او جای خالی سلوچ است که به عنوان بهترین اثر دولت آبادی شناخته می شود؟ فرج سرکوهی.
جای خالی سلوچ ساختار بسیار منسجمی داره، گرچه که یک داستان رئالیستی است و طبیعتاً هم اون فضای داستان و محتوای داستان و خود واقعیت داستانی یک اسلوب رئالیستی رو میطلبه، موجز و فشرده هست و شخصیت ها توش پرداخته شدن، ساخته شدن، یعنی این مجموعه بسیار شخصیت سازی، فضا سازی، ساخت دار اسلوب این رو تبدیل میکنه به یک از داستان‌های بلند خوب ادبیات فارسی.
جمالزاده، هدایت، گلشیری، اینها نام‌هایی است که در ادبیات داستانی ایران هر یک به یک جریان ادبی تبدیل شدند. محمود دولت آبادی چطور؟ عباس معروفی.
محمود دولت آبادی جریان ساز نتونست باشه، شاگرد نتونست تربیت بکنه و سبکش ادامه پیدا نکرد، به خاطر اینکه سبک و روال نوشته دولت آبادی در واقع ادامه فلوبر، بالزاک، استاندال و زولا هستن. میاد ادبیات رئالیستی ناتورالیستی توی ایران باید تجربه میشده که دولت آبادی خب یکی از قله های این سبک هست که احمد محمود دیگریش هست و مهشید امیرشاهی هست و دیگران کار کردن، ولی چون این سبک دیگه تجربه نخواهد شد به نظر من و سبک های دیگری بیشتر توی ایران مطرح است.
حالا 70 سال از عمر این نویسنده سرشناس میگذرد. 13 رمان، 2 مجموعه داستان، 3 نمایشنامه و 10 اثر چاپ شده دیگر و به گفته موافقان و مخالفان آثارش اعتبار و مرتبه‌ای بلند در حافظه بیشتر خوانندگانش و نیز اهل فرهنگ در ایران. 10 مرداد ماه 70 سالگرد تولد محمود دولت‌آبادی است.
مهداد قاسمفر گزارش میداد به بهانه سالگرد تولد محمود دولت‌آبادی نویسنده معروف ایرانی. و به انتهای مجله شبانگاهی میرسیم. نیم ساعت دیگه خبرهای تازه را از رادیو فردا میشنوید و بعد از اون رادیو پس فردا و فرشید منافی.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
بذار فقط تو باشی و من باشم و یه ما شدم، بذار کسی به قصه رو به هر دوتای ما بدن، تو میتونی تنهایی رو از شونه هم خط بزنی، به آرزوهام میرسم وقتی همیشه با منی. رنگین کمون خنده ها، آتیش تند اون نگاه، بذار شبو خط بزنه برق قشنگ چشمتات، با تو بذار تو ماجرا ثانیه رو شماره کن، بانوی رنگ و آینه سایه ها رو ستاره کن. چشماتو با کن و ببین دل من از تو روشنه، با یه حضور صورتی لیلی قصه با منه، رو خوابای سیاسفی نقشای تازه تر بکش، برای دیو قصه‌مون محدوده یه خطر بکش، حیات رویای منو مرد پات نقاشی کن، دیوارای خونمونو با رنگ چشمات کاشی کن. حضور تو نبند پناه بده خلوتم، و تو خواب هر شب منی به هم نزن عادتم، و رو خوابای سیاسفی نقشای تازه تر بکش، برای دیو قصه‌مون محدوده یه خطر بکش، حیات رویای منو وارد پات نقاشی کن، دیوارای خونمون رو با رنگ چشمات کاشی کن. رنگین کمون خنده ها، آتیش تند اون نگاه، بذار شبو خط بزنه برق قشنگ چشمات، با تو بذار تو ماجرا ثانیه رو صورتی کن، بانوی رنگ و آینه سایه همون آقاتی کن.
رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
میشه که نمه بارون به تن خیس خیابون، چقدر بیاشیونه تفلی گنجیش که رو ایفون، میخونه تیک تیک و نالو چرگن دمزار بیرون، نمیتونه هر بگیره میونه گلای گلدون، حالا تنها توی این قربت سرده اونجه سینه شنگاری یه کوه درده،
تنها توی این قربت سرده اونجه سینم شنگاری یه کوه درده اون روزا اون داره کوها دکی دنیایی داشته پشته گندم سر وحشی چشمه پر آبی داشته گلا داخل چشمه پیر خونه کرده تو رگاش توی گندم سر و داره لحظه لحظه نفساش یادش توست که قشنگش سر میذاش روی پراش توی خلوت بل اصور بوسه میزد به رواش حالا تنها توی این قربت سرده کنج سینه شنگاری یه کوه درده کشیدم سدیارم به هوای بوی بارون حالا تنها توی این قربت سردم ای رفیق پر درده توی این سینه خستم ای رفیق حالا تنها توی این قربت سردم ای رفیق پر درده توی این سینه خستم ای رفیق
ثانیه با زمین.
برای اینکه متوجه بشین تولید زباله در دنیا به چه نسبتی زیاد میشه، یادتون بمونه که در هر دقیقه تا 50,000 قوطی نوشابه ساخته میشه. به طور تخمینی برای هر تن کاغذی که قابل بازیافت نیست، 17 اصل درخت بریده میشه. فقط در آمریکا هر ساعت 2 میلیون بطری پلاستیکی و 25 میلیون لیوان پلاستیکی دورخته میشه. و اینکه هر ساله میشه از روکش شکلات ها مساحتی به ابعاد 130 کیلومتر مربع رو پوشوند.
زمین را دوست بداریم. زمین مال ماست.
شما که حرمت عشق و شکست
کمر به کشتن عاطفه بستی، شما که روی دل قیمت گذاشتی که حرمت عشق و نگر نداشتی. آهای مردم دنیا، آهای مردم دنیا، گله دارم گله دارم، من از دست خدا هم گله دارم گله دارم. فریاد من شکایت یه روح بیقراره، روح که خسته از همه زخمی روزگاره، گلایه من از شما حکایت خودم نیست، برای من که از شما سوختم و گم نیست. اگه عشقی نباشه آدمی نیست، اگه آدم نباشه زندگی نیست. نپرس از من چه آمد بر سرش، جواب من به جز شرمندگی نیست. آهای مردم دنیا، آهای مردم دنیا، گله دارم گله دارم، من از عالم آدم گله دارم گله دارم. آهای مردم دنیا، آهای مردم دنیا، گله دارم من از دست خدا گله دارم گله دارم.
رادیوی من،
رادیوی تو،
رادیوی ما،
رادیو فردا.
ترانه‌های برتر رادیو فردا، ترانه شماره 3.
گرم و زنده بر شنهای تابستان زندگی را بدرود خواهم گفت، گرم و زنده بر شنهای تابستان زندگی را بدرود خواهم گفت. تا قاصد میلیون ها لبخند گردم تابستان، مرا در بر خواهد گرفت و دریا دلش را. خواهد گشود قاصد ملیون ها لبخند گردم تابستان مرا در بر خواهد گرفت و دریا دلش را خواهد گشود زمان در من خواهد مرد و من در زمان خواهم خفت زمان در من خواهد مرد و من بر زمان خواهم خفت خواه زمان در من خواهد مرد و من بر زمان خواهم خوف زمان در من خواهد مرد و من بر زمان خواهم خوف.
شنونده ترانه شماره 3 از مجموع ترانه‌های برتر تابستانی رادیو فردا بودید. کتیبه نام این ترانه است به خوانندگی فرها. برای امتیاز دادن به این ترانه و انتخاب ترانه برتر تابستانی رادیو فردا، شماره این ترانه را از طریق ایمیل، اسمس و یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
رادیو فردا صدای چهره‌های خبرساز را از سراسر جهان به گوش شما می‌رساند.
ما باور ما اینه که انفجار بمب در سیستان بلوچستان ادامه همون قطعنامه است.
Today I'm announcing a series of measures to increase our ability to prevent North Korea's proliferation.
امروز روز خجالت و شرمندگی ایالات متحده آمریکاست که دست در چنین جنایات هولناکی داشته.
ولی دست راست به مخ باز بسته دیگه شرام رنگ و بویش نداره سوت دلان میخونم تا دیگه دراره این دست من طبیعت شوری نداره شکر داره تا منو دیده داده کفاره دلم گیر کرده نمیدونم چی میخواد ازت جواب نمیده میگه پرسی بسی که بار ازت سوال میکنم ازت میگه چه سیریش جسد زدی تو خال من مردم بگو نکنه لقت بگو نکنه لقت ولی گام نا تحمل کن یکم فقط دارن دیبو نمیشم فقط نکنی رسد بگو نکنه لقت از بین با باد تا میوزد و درخت شیش زلی فقط ها میبلد دیگه نای درست کردن آدو ندارد از سم گرفته تا زاد و ولد به هم خیانت میکنم پس بگو لعنت همه بگیم بکنه لقت همش پای تو بود خراب شد دست سراب ولی نمیرسم به تو مینوشم شراب ببین هرچی نوشتم اشادی بسته پشت چهره یه خندون از دلی بسته دیتا با کلس سطراش خال شکسته ولی دست راست به مخ باز بسته دیگه شرام رنگ و بویش نداره سوت دلان میخونم تا دیگه دراره این دست من طبیعت شوری نداره شکر داره تا منو دیده داده کفاره
We'll be right back.
من کیم؟ همون هم من ثابت نیستم، عوض شدم هیچ وقت نیستم ثابت، چون که میبینم بعضی ها هفت رنگ و ما به رنگ های زیادی همه هستن کامه، همه شو به اندازه یه بونگای پلی بون بوی میزنن که دومه رو باهای پردمه یه مردم و درید خودشم برید و من دلم میخواد گریه کنم ولی عشقه نمیاد خوش که گلم این دشته که من تشنه باشم وز گشنه گی من کشته بشم وقتی مردی میشی تو سخت از آن کمک بخوام میگی میشه ورونت خراب ولی تو رو میبینم سراب اما نمیرسم به تو مینشم شراب ولی نمیرسم به تو مینشم شراب
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
دولت محمود احمدی نژاد دستگاه‌های اجرایی مستقر در تهران را مکلف کرده است که حتی امکان تا کمتر از یک ماه دیگر 40% از کارکنان خود را از تهران خارج کنند. نظر شما درباره این طرح و تبعات آن چیست؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر میکنید، با شماره تلفن 20420221122112 تماس بگیرید.
رادیو تو دنیا فراوونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.